بخیر، لحظاتی همراه شما هستم با مرور آخرین اخبار والیبال بانوان. به دنبال لژیونر شدن نگین شیرتری، بازیکن والیبال بانوان ایران و پیوستنش به تیم آوس پرتغال، مهسا کدخدا دیگر والیبالیست ایرانی در راه پیوستن به این تیم پرتغالی قرار داره. گفته میشه که شرایط کدخدا برای پیوستن به این تیم پرتغالی مشابه شرایط شیرتری خواهد بود. شیرتری کاملا با تیم آوس توافق کرده، اما کدخدا همچنان در روند مذاکرات قرار داره. نگین شیرتری برای حضور در تمرینات تیم جدید شهریور ماه راهی پرتغال میشه که اگه کدخدا هم توافق کنه، در آن زمان با هم به پرتغال میرن. این دو بازیکن احتمالاً از بازیکنان اصلی تیم ملی والیبال بانوان ایران در رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا خواهند بود. رقابت‌هایی که 7 تا 14 شهریور ماه قرار برگزار بشه. اما خبر بعدی مربوط میشه به حضور یک بازیکن برزیلی در فصل آینده لیگ برتر والیبال بانوان ایران، در حالی که اصلاً تکلیف فصل آینده مشخص نیست و برنامه ریزیش هم انجام نشده. یک بازیکن برزیلی با یک واسطه ایرانی راهی لیگ برتر فصل آینده میشه. البته جسته و گریخته شنیدیم که این بازیکن شاید یکی از یارهای کمکی تیم والیبال سایپا در جام باشگاه‌های والیبال بانوان آسیا باشه، رقابت‌هایی که 2 تا 9 مهر ماه به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد. اما میرسیم به سومین و آخرین خبر این بخش. در هفته‌ای که گذشت، تیم والیبال بانوان ایموکوی ایتالیا قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا رو به دست آورد. تیم واکیف بانک ترکیه هم عنوان نایب قهرمانی رو به دست آورد. در پایان این رقابت‌ها، پائولا بازیکن برزیلی تیم ایموکوی ایتالیا عنوان ارزشمندترین بازیکن فصل رو به دست آورد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با آخرین اخبار والیبال بانوان. روز خوش، خدا نگهدار.
بی نهایت سپاسگزارم از همکارم خانم حسینی خواب و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. اما در این لحظه هم میشنویم تلفن های شما.
با عرض سلام و صبح بخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه والیبال. والیبال یکی از اون ورزش هایی که در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و تونستیم تا حدودی برخلاف سایر ورزش ها، مثلا مثل ورزش های دیگه، نتونست خودمون رو خوب نشون داریم در والیبال، ولی نتونست اونچنان که باعث و شایسته هستش به خاطر خودمون در مسابقات والیبال دسترسی داشته باشیم. والیبال ما در این دوران طلایی که داره سیر میکنه، به نظر میسه از نظر کمی وضعیت خیلی خوبی داره، ولی از نظر کیفی هنوز مشخص است که تابع چه مقدراته، تابع چه تکنیکایی هستش و میخواد چه شکلی والیبال ما همطور راه خودش رو ادامه بده و تا پیشرفت برسه. ممنون میشم مگه میگم به اینکه آیا برای والیبال تمرینتاتی اندیشیده شده که در آینده بتونیم جوانان بهتری رو به این والیبال، به این ورزش جلب و جذب بکنیم؟ با تشکر.
خواستم خدمت آقای استادی عرض کنم که چرا ما توی تیم ملیمون اسبک بلندزن نداریم، آدمی که اسبک های از راه دیگر بلندزن داشته باشه. ما زمان قدیم آقای بهمن سلطانی بود، بهترین بلندزن ایران بود، حالا چرا نداریم؟ اگر داشته باشیم توی مسابقات خیلی خوبه، خیلی عالی میشه. تشکر میکنم از محبت شما. ممنونم. علی بنفشه از تهران هستم. خدا.
بین هر سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تماس گرفتید، مطالب خودتون رو با ما در میان گذاشتید و اینکه سوالاتتون رو مطرح کردید. یک سوال از تلفن قبلی داشتیم که پرسیدن که مسابقات که در لیگ هست به وقت کشور خودمونه یا به وقت
نه به وقت کشور ماست. اینه که اعلام شده در ایران همه به وقت ماست که ساعت‌ها مشخص است که می‌دونیم ما 2.5 ساعت فاصله زمانی داریم با ریمنی، ولی مسابقاتی که الان تو رسانه‌های ما در واقع منتشر شده و فدراسیون والیبال اعلام کرده همه ساعت‌ها به زمان ماست. خوشبختانه فاصله ما با اروپا به شکلی است که این مسابقات با شرایط خوبی در کشور ما برگزار میشه.
بعد اولین بازیمون با کی؟
با ژاپن. ساعت 14:30.
خب دوستمون میگفتش که تمهیداتی اندیشیده شده برای اینکه ما بتونیم از نظر کیفی برنامه‌ای داشته باشیم برای
درست هست. والیبال ما خب قدم به قدم داره جلو میره. ما وقتی که شروع کردیم سال 2013 عنوان نهم رو به دست آوردیم به عنوان پدیده مسابقات.
بله.
ولی رفته رفته هرچه از عمر حضور ما در مسابقات بین‌المللی گذشت، شیوه آماده سازی تیم های ما در رده های مختلف سنی، ما قهرمان نوجوانان و جوانان جهانیم.
بله.
شوخی نیست. در رده بزرگسالان هم به نظر من جز تیم های با کیفیت رقابت ها هستیم، ولی خب از در بعضی از مباحث نسبت به کشورهای صاحب والیبال عقب تریم. باید خودمون رو در واقع بهتر کنیم، امکانات سخت افزاریمون در داخل کشورم بهبود ببخشیم تا هم از نظر دانشی هم بتونیم در واقع با تیم های طراز اول مقابله کنیم.
بلندجان اسمش بلند؟
نه، منظورش بازیکن قدرتی دریافت کننده است. من خدمت این دوست شنوندمون عرض کنم، ما در گذشته و چه حال، من فکر میکنم در حال حاضر بازیکنهای بلندزن ما یا قدرتی زن ما خیلی بازیکنهای خوبی هم، مثل میلاد عبادی‌پور که شاید کامل ترین بازیکن تاریخ والیبال ماست. آقای میثم صالحی یکی از بهترین هاست. بازیکنهای خیلی خوبی داریم. مشتبه میرزاجان‌پور که حالا مصدوم هست، ولی در مجموع ما در این پست هم صاحب بازیکنهای توانمندی هستیم که خیلی جای نگرانی نیست.
خیلی متشکرم آقای شاکری. اما ارتباطم برقرار شده با جناب آقای زوقی، دبیر کمیته والیبال ساحلی. آقای زوقی سلام، وقتتون بخیر.
جناب زوقی بنده من سلام دارم.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. نایم عزیز، امیدوارم که تا وقت همه قبول حق باشه.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای زوقی یه کمی بلندتر صحبت بفرمایید که ما صداتون رو بهتر داشته باشیم. از امروز یزد میزبان مرحله پایانی لیگ والیبال ساحلی هست. بفرمایید چه کارهایی انجام دادید، به خصوص این شیوه‌نامه های بهداشتی رو به چه صورت دارید انجام میدید؟
از امروز که مرحله پایانی رفت مرحله رفت هست و هفته سوم و چهارم برگزار میشه در یزد.
بله.
قرار هست که مثل همیشه همه عزیزان با تست منفی پی سی آر اینجا تشریف داشته باشن.
بله.
نماینده ای از ستاد کرونا اینجا حضور دارن که همه مدارک رو چک میکنن و اگر کسی تست کرونا نداشته باشه از حضورش در محل مسابقات جلوگیری میشه.
فقط بازیکن ها؟
نه، همه عزیزان، کادر فنی و هر کسی که اینجا حضور داره باید که حتما تست منفی کرونا داشته باشه، حتی ما.
بله.
داورایی هم که با خودتون همراه بردین اونا هم شامل هستن. بله، همه.
بله.
و تماشاگر چی ندی؟
نه قربان، حالا خدا رو شکر اینجا به شکل استادیوم هست و کاملا محصور هست و فقط کسایی که آیدی کارت دارن اجازه حضور در محل مسابقات رو دارن.
بله.
بازی زیر نور برگزار میشه؟
بله، به خاطر این ایام و اینکه به حال ماه مبارک رمضان هست، ما از بعد از افطار مسابقات رو شروع خواهیم کرد.
بله. بازی برگشت که انجام خواهد شد، آیا با توجه به در پیش بودن بازی انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا بین نیم فصل اول و دوم فاصله هست؟
این رو بعد صحبت کنیم. بله، ما چون در تیر ما انتخاب نهایی انتخاب المپیک رو داریم و در انتهای مرداد هم ما قهرمانی بزرگسالان آسیا رو داریم، ممکنه که برگشتمون طبق برنامه که داریم پیش نره.
بله. الان مشخص شد که میزبان انتخابی المپیک کدوم کشور شد؟
تایلند هست. چه شکری عزیز،
پس به ما ندادن؟
نه، با حالا صحبت هایی که کردیم به خاطر اینکه بتونن شرط کرونایی رو کاملا رعایت کنن، شرط بهداشتی کرونایی رو، گفتن که خب میدونید که قرار هست که بازی ها در شرط حباب انجام بشه، یعنی تمام مسئولین تحت نظر باشن، گفتن که سخت هست که بخوان میزبانی رو به دو تا کشور بدن.
بله، یعنی همه میزبانی زنان و مردان رو دادن به تایلند.
به تایلند.
قهرمانی آسیا هم به همیشه؟
قهرمانی آسیا هم به تایلند دادن. بله،
به تایلند دادن. پس در حقیقت درخواست شما برای میزبانی بی حاصل مون.
ولی ما تلاش خودمون رو کردیم، ولی خب شرط خاص کرونایی هست و همه باید که مطیع باشیم و سعی کنیم که کمتر آسیب از کرونا ببینیم.
بله. آقای زوقی، صحبت از این که خب ظاهرا قرار شد به جای اردوی تیم ملی صحبت بود که بازیکنای تیم ملی در قالب تیم‌های مختلف در تورای جهانی یک ستاره و دو ستاره در اروپا شرکت کنند، قطعی شده سفر به بلغارستان و سایر سفرها یا خیر؟ عرضم
بودم که ما قرار بود که تک ستاره بلغار و دو ستاره چک رو شرکت کنیم. چک متاسفانه بازیاش لغو شد. به خاطر کرونا و فقط ما تکستای بلغار رو داریم. بله دو تیم از باشگاه همون قرار است که شرکت کنند. ما چهار تیم ثبت نام کردیم ارزم به حضورتون که، ولی دو تا از تیمامون توی جدول رزرو هستن و از رو شرکت بعید میدونم که بتونن تو جدول مقدماتی بیان، ولی تیمای پیکان بندر دریه و مدسران نوشهر قرار هست که در این مسابقات شرکت کنند. کارش انجام شده، درخواست دعوتنامه کردیم و انشاءالله به محض اینکه دعوتنامه بیاد درخواست ویزا خواهیم کرد.
بعد اون وقت چون این دوتا تیم به خاطر اینکه بازیکن تیم ملی رو در اختیار دارن دیگه.
بله
درسته؟
بله بله قربان.
در واقع شما برای کاستن از هزینه ها اومدید در واقع هوشمندی به خرج دادید، بازیکنه دو تیم پیکان دایر و خدمتون عرض کنم که موج سواران نوشهر رو که ترکیب چهار بازیکن المپیکی ما رو در واقع انتخابی المپیکی ما رو شامل میشن رو به این رقابت ها بفرستین. یک تیر دونشان کردید.
فقط بحث هزینه نیست، به حال خود اسپانسرها هم راغب بودن که به خاطر به حال تبلیغات هم که هست در این مسابقات شرکت کنن و ما هم دوست داریم که اسپانسرها رو دخیل کنیم توی والیبال ساحلی. خوب خودتون میدونید که هرچه که اسپانسرهای بیشتری شرکت کنن این رشته بیشتر و بهتر پیشرفت خواهد کرد.
آقا در گذشته رضا نایینی سرمربی تیم ملی ساحلی بود، الان آیا سرمربی داریم در تیم ملی یا خیر؟
بعد البته هنوز احکام به صورت قطعی صادر نشده است، ولی همین الان هم آقای رضا نایینی رو به عنوان مربی تیم رعد پدافند در لیگ برتر داریم و ایشون در لیگ ساحلی ما حضور دارن.
نه منظورم اینه که در الان در رأس کادر تیمای ملی ساحلی ما بزرگسالان چه افرادی هستن؟
آقای محمد فلاح و آقای پرویز فرخی که خب هر دو خودتون بهتر از من میدونید که از پر افتخارترین بازیکنان والیبال ساحلی ما هستن و اولین بار در سال 2014 مثلا که قهرمان آسیا بشن.
درسته. الان اونا سرمربی هن؟
به عنوان مربی هستم.
مربی آقای نایینی چی؟
آقای نایینی اون موقع که برای کارد انتخاب شد ایشون خب درگیر باشگاه شهرداری ورامین بودن و حتما در ترکیب در آینده از ایشون استفاده خواهیم کرد. ایشون تجربه
منظور تو انتخابی المپیک کدام یک از این عزیزات تیم رو همراهی میکنن؟
با کارد فنی باید صحبت کنیم آقا.
نه میدونم الان مشخص نیست که مثلا از سوی کمیته ساحلی ما چه افرادی قراره تیم ملی بزرگسالان ما رو در انتخابی المپیک هم بیاره.
خیر هنوز به صورت قطع مشخص نیست.
ممنونیم از شما آقای زوقی عزیز.
خیلی ممنون.
قربان شما.
خدا نگهدارتون باشه.
کنم که استدام کنم آقای شاکری بفرمایین که ساعت‌های بازی ملت‌های چه ساعت‌هایی است؟ دو ساعت ایران لطف کنم بگن با ساعت ایران چه ساعت‌هایی است؟ مرسی متشکرم.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز که همراه برنامه ورزش ایران هستید که اختصاص به والیبال داره و سوالاتتون رو با ما در میون میذارید. دوستمون آقای شاکری در مورد ساعت‌های بازی ملت‌ها سوال کردن که چه ساعت‌هایی هست. حالا شما در پاسخ‌های قبلی گفتید که ما اولین بازیمون با ژاپن هستش و خدمتتون عرض کنم ساعت هم به وقتی کشورمون هست.
خیلی مونده به شروع این مسابقات. من فقط جهت اطلاع عرض خواهم کرد.
بله.
عرضم به حضور شما که تمامی این بازی ها مشخص شده که چه ساعتی برگزار میشه. اولین بازی ما روز جمعه 7 خرداد ما خدمتتون عرض کنم که برگزار میشه در مقابل ژاپن و بعد هم همینجور در واقع مسابقه.
اگه استدار بگین شاید شنوندگان ما بخوان بنویسن.
بله من اجازه بدین که به هر حال خدمت
کنین.
آره نه اصلا طرح در واقع این سوال بلد. برای اینکه خیلی زمان مونده بود در حقیقت ما خیلی لازم ندیدیم. بازی دوم ما هم مقابل در واقع تیمایی که برگزار میشه بازی دوم تا آخر ما که بازی 15 باشه مشخص شده. من خیلی هم سریع سعی خواهم کرد که در واقع برنامه در واقع این بازی ها رو هم خدمت عزیزان شنونده اعلام کنم که تیم ملی ما دقیقاً چه ساعتایی بازی خواهد داشت. تیم ملی والیبال ما روز 7 خرداد ساعت 15:30 ببخشید با ژاپن بازی خواهد کرد. روز 8 خرداد ما ساعت 14:30 با روسیه بازی داریم. روز 9 خرداد ما 14:30 با هلند بازی داریم. روز 13 خرداد ساعت 14:30 با کانادا بازی داریم. 14 خرداد با ساعت 22 با ایتالیا بازی داریم. 15 خرداد ساعت 22 با بلغارستان بازی داریم. 19 خرداد 18:30 با امریکا بازی داریم. روز 20 خرداد ما با سربستان 12:30 21 خرداد 12:30 با آلمان. 25 خرداد ساعت 14:30 با استرالیا. 26 خرداد ساعت 23:30 با برزیل. 27 خرداد ساعت 18:30 با اسلوونی. 31 خرداد ساعت 15:30 با فرانسه. اول تیر ما ساعت 17:30 با لهستان. در نهایت دوم تیر ما پایان دور مقدماتی خواهد بود ساعت 18:30 با آرژانتین بازی خواهیم کرد. ضمن اینکه در مجموع 4 تیم به مرحله پایانی راه پیدا میکنن. اگر ما هم به مرحله پایانی راه پیدا کنیم تا روز 8 تیر ما تیم ما در ایتالیا ماندگار خواهد بود.
آقای شاکر حالا با توجه به برنامه‌ای که شما الان اعلام کردید و شنوندگان ما دیگه کاملا در جریان قرار گرفتن و همونطور هم که گفتید زمانه مسابقات به وقتی کشورمون هست و بگونم شما شنوندگان این میتونید همراه شبکه رادیو ورزش باشید. انشالله به امید خدا مسابقات رو براتون از شبکه رادیو ورزش پخش میکنیم، در جریان قرار میدیم. اما ما یه 2 دقیقه فرصت داریم بل. که صحبت شما رو بشنویم، صحبت پایانیتون رو. در مورد حالا سوال من این هستش که اگر یکی از بازیکن ما مصدوم بشه اونجا، آیا با توجه به اینکه حالا 16 تا بازیکن یا 17 تا بازیکن میبرن، وقت میتونن جایگزین بکنن؟
بله، کمیته پزشکی که در محل برگزاری مسابقات حضور داره بل. اگر تشخیص بدن با مستنداتی که ارائه میشه تایید کنن که مثلا فلان بازیکن دچار مصدومیت هست، تیم در واقع که بازیکن مصدوم داره میتونه به جایش بازیکن جدیدی رو با رعایت همون شیوه نامه بهداشتی، چون مسابقات همونطور که عرض کردم در حباب برگزار میشه، در قرنطینه کامل. یعنی تمام ارتباطات بازیکن‌ها و مربی‌ها و با تیم‌های شرکت کننده کاملا کنترل شده است تا مبادا خود نکرده مشکلی پیش بیاد و سختگیری خیلی دقیق نسبت به رعایت شیوه نامه اجرای پروتکل انجام میشه در محل برگزار مسابقه. ولی احتمال جایگزینیش بله هست.
بعد اون وقت اونجا هم لابد هر چند روز یک بار تست میگیرن دیگه.
100% 100% تیما کاملا عرض کردم تو حباب وقتی میگن، یعنی کاملا یک منطقه‌ای که کنترل شده هست از هر نظر و رفت آمد درش واقعا به سختی صورت میگه. هر کسی نمیتونه وارد منطقه حباب بشه جز مسئولین برگزاری مسابقات که کاملا از این نظر در واقع تست دادن، آزمایش دادن و سعی میکنن که در واقع رعایت کنن تا مبادا خدا نکرده مسابقات دچار مشکل بشه.
بعد خدمتتون عرض کنم که به هر حال بازی ها سخت هست، مشکل همه در یک شرایط خاصی قرار داریم، همه یکسان هستن. شما به عنوان یک کارشناسی که سالیان سال هست در والیبال هستید، نظرتون راجع به تیممون و آقای آلکنو خیلی خلاصه اگر بگید ممنون.
ببینین من فکر میکنم که حالا این محدودیتی که وجود داره و آقای آلکنو مخالف با اون 5-6 بازیکن اضافه شدن بازیکن‌ها در میانه راه هست
بله.
و این یک مقداری به نظر من ظرفیت استفاده از بازیکن‌ها رو محدودتر خواهد کرد
بله.
یک مقدار فشار مضاعف‌تری رو به بازیکنایی که با خودش خواهر هم رو خواهد برد خواهد آورد و این میتونه در واقع تیم ما رو آسیب بزنه. تیم ما یک مقدار به لحاظ آمادگی جسمانی همواره شکننده هست، یک مقدار دچار مشکل هست. امیدواریم که با توجه به در پیش بودن المپیک و 16 بازیکن، حالا آقای ما گفتیم اول صحبت 18 بازیکن بود بعد گفتن 17 بازیکن، حالا هم حتی بحث 16 و 17 هست. این که احتمال داره 16 بازیکن انتخاب بشن برای اینکه تعداد کادر فنی به اندازه کافی بتونن تیم رو همراهی کنن، من فکر میکنم کار سختی داریم. بازی‌ها بسیار فرسایشی و سخت خواهد بود. فقط امیدواریم، دعا میکنیم که تیم ملی والیبالمون بازیکن مصدومی رو پیدا نکنه، چرا که بعد از اون فرصت خیلی ناچیزی داریم برای حضور در المپیک که اوایل مرداد ما خواهد.
خب به پایان برنامه رسیدیم، امروز یکی باید زودتر خدافظی کنیم.
فقط من یه نکته رو بگم، والیبال در هفته که گذشت استاد جعفر لطیف زاده،
بله،
یکی از داوران با سابقه والیبال مازندران و ایران و یکی از بنیانگذارهای والیبال ساحلی رو در کشورمون در کنار مرحوم عدل،
بله،
همکاری خیلی خاصی داشتن برای والیبال در کنار مرحوم کت خدازاده و کاظم نفر، فعالیت‌های خیلی خوبی در والیبال داشتن. پدر جلال لطیف زاده بازیکن اسبق تیم ملی والیبال ما هستن، یکی از بزرگان والیبال منطقه غرب مازندران بودن که در واقع به دلیل عارضه بیماری کبدی جان به جان آفرین تصمیم کردن که ما جا داره که در برنامه امروز والیبال ورزش ایران تسلیت بگیم این زایه رو به خانوادهشون، به جلال لطیف زاده، به جامعه والیبال و همه کسایی که به نوعی برحال مرهون خدمات این شخص فریخته و خوب در والیبال بودن.
برحال از طرف شبکه رادیوی ورزش، برنامه ورزش ایران والیبال، به خانواده محترم لطیف زاده تسلیت میگیم، به جامعه والیبال و به جامعه ورزش. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. خواهش میکنم شیوه نامه‌های بهداشتی رو فراموش نکنید، ماسک زدن رو فراموش نکنید و لطفاً 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 اگر کاری ندارید از منزل خارج نشید. بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدارت.
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، بغض و چندین ساله ما باز شد.
واقعا دستشون درد نمی‌کنه، هیچ کی این کار نمی‌کرد، من فکرشم نمی‌کردم یه روزی آزاد باشم، فکر می‌کردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیام بیرون.
پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو،
با شماره گیری ستاره 780 ستاره 5588 مربع، ما هم در این پویش سهیم هستیم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از بعضی از مسئولین کشور هم این روزها حرفایی شنیده شد که برای انسان مایه تعجب و مایه تأسف. من شنیدیم که رسانه‌های دشمن و مخالف جمهوری اسلامی هم این حرفا رو پخش کردن. این حرفا رو انسان واقعا متاسف میشه وقتی که میشنوه این مطالب رو. بعضی از این حرفا تکرار حرفای خصمانه دشمنان ماست، تکرار حرفای آمریکاست. حالا مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضین، از نیروی قدس ناراحت بودن به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودن به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونا بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تداعی کنه که ما داریم حرف اونا رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های علمی و فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این خطای بزرگی است که از مسئول جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی نباید این خطا سر بزنه. انصافا نیروی قدس بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و غربی‌ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه. اونم به شکل طبیعیه. نیل غربی‌ها اینه، چون سالها اینجور بوده است، هم در زمان اواخر قاجار هم در دوران طولانی حکومت پهلوی ایران تحت سیطره سیاست‌های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده. اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی‌ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و پرتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به همدلله به چیز رسیدن. این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه موجریست. اینجا در کشور ما هم همینجوره. شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش بایستی اونها رو عملی بکنه و پیش ببره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معناش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم. من امیدوارم انشالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلند خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلند خدمت کنن، انشالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن.
اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد.
اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.